أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در شرایع فرمودن خیار مجلس در عقد اجاره راه ندارد و همچنین بعضی از خیارات دیگر نظیر خیار حیوان، که خیار حیوان را صاحب جواهر البته اضافه کرد. به همین مناسبت بحثی رو درباره کیفیت راهیابی خیار به عقد اجاره در کتاب‌های فقهی می‌بینید و اساره اون سخن در چند قسمت خلاصه شد. اول، خیاری که با تعبد شرع ثابت شد و دلیلش مخصوص عقد بیع است، این چون بنای عقلا بر او نیست تا امضایی باشد و دلیلش هم اطلاق ندارد، قهرن مخصوص خود عقد بیع خواهد بود، نظیر خیار مجلس و مانند. بعضی از خیاراتن که دلیلشون در اثر تخلف وصف و مانند اون اثبات می شود، نظیر تخلف وصفی که به عهد العوضین برمی گردد، این گونه از امور هم بنای عقلا بر آن است و هم ادله شرعی اون رو امضا کرده و این اختصاصی به عقد بیع ندارد. همه عقود مشمول این قسم از خیارات چون دلیلش عام است. قسم سوم، خیارهایی بودن که با قاعده شرط و مانند اون ثابت می شدن. شرط گرچه اختصاصی به عقد اجاره ندارد، ولی عقد اجاره را هم یقینا میگیرد. المؤمنون عند شروطه، اگر شرط خیار کردن، شرط خیار وجوب وفا میآورد بر اساس المؤمنون عند شروطه، خواه برای موجر، خواه برای مستاجر، خواه برای شخص ثالث. این هم مباحثی بود که گذشت. اما چرا خیار مجلس در غیر عقد بیع نیست؟ این برهانش همان است که روشن شد. فرمودم چون خیار مجلس یه امریست تعبدی و سابقی هم در بین عقلا ندارد و تأسیس شرعی است و دلیلش هم البیان بالخیار است. به اینجا رسیدیم که اگر خیار مجلس بخواهد در عقد اجاره راه پیدا کند، لعهد الامرین بود باشد، یا برای توسعه عقد بی که بی شامل اجاره هم باشد، چون که مرحوم علامه در تذکره از بعضی اهل سنت مثل شافعی و احمد نقل کردند که حقیقت اجاره بی است. اجاره صنفی از اصناف بی است، مثل بی صرف، بی سلم، بی اجاره. اجاره بی موقت است. چون اجاره بی موقت است، صنفی از اصناف بیع است، ادله که خیار مجلس را برای عقد بیع اثبات میکند شامل اجاره هم خواهد شد. ولی این سخن چون صغرن باطل است، کبرا هم منطبق نخواهد شد، کما معرفی محله در بحث این که اجارت و ماهیه. اونجا گذشت که اجاره صنفی از اصناف بیع نیست، عقدون به حالهی و حیاله. پس این راه اول بسته است. راه دوم، تمسک به بعضی از نصوص باب اجاره است که اگر اون نص اطلاق داشت شامل غیر عقد بیع بود، مثلا شامل اجاره شد، قهرن در اجاره هم خیار مجلس راه دارد. و اون روایت ششم باب پنجم از ابواب خیار است. اون روایت ششم را که نوع مشایخ نقل کردن این است که امام صادق سلام الله علیه فرماید: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم از تاجران صدقا و بر را بور کر لهما فإذا کذبا و خانا لم یبارک لهما و هما بالخیار ما لم یفترقا فإن اختلفا فالقولو قول رب السلعه او یتتارکا. عنوان سایر روایات خیار بیلس البیعان است. البیعان یا متبایعان مخصوص عقد بیع است، اما عنوان این حدیث ششم التاجران است نه البیعان یا المتبایعان. چون تجارت اعم از بیع است، برای اینکه گفتن رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع، تجارت غیر از بیع است، در مقابل بیع قرار گرفت، گرچه فرق بین تجارت و بیع همون نکته بود که در بحث قبل گذشت، ولی علی حال تجارت غیر از بیع است، بر این که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، شامل جمیع عقود معاوضه خواهد بود. تجارت غیر از بیع است، تاجر غیر از بایع است. اون کسی که کارش فقط مسئله صلح است، یا از راه رهن درآمدی دارد، یا از راه اجاره درآمدی دارد، یا از راه مساقات و مزاربه و مزارعه درآمدی دارد، تاجر است. چون تاجر غیر از بیع است، تاجران غیر از متبایعانند، پس این حدیث شامل مسلق داد و ستد کننده خواهد شد. وقتی که فرمود تاجران بالخیارن الما لم یفترقا، یعنی خیار مجلس در جمیع عقود هست، جمیع عقود لازمه هست، و من تلکر عقود عقد الاجاره. پس اگر راه اول بسته است، راه دوم باز جو حالا بخواست خدا به زیلم میرسیم انشاءالله. از تاجران صدقا و برا بورک لهما، اگر تاجران مطلق داد و ستد کننده را شامل بشود، خیار مجلس در جمیع عقود هست و این امریست غیر معهود لدشر. اونگاه اگر خیار مجلس در یه عقدی راه نداشته باشد، مخصص میخواهد، در حالی که نوع فقها ها بنابر این گذاشتن که اگر خیار مجلس در قید عقد بیع بخواهد راه پیدا کند، سند می طلبد. اگر این حدیث به اطلاقه معتبر باشد کما هو المتوهم، خیار مجلس در جمیع عقود هست، عقودی که تجارت باشد، ظاهرش مطابق با نصوص دیگری که آمده همون بیعان است. تاجران یعنی بیعان و متبایعان، و فهم اصحاب کمک می کند، گرچه اجماع در اینجا معتبر نیست، چون احتمال اجماع است محتمل المدرک، اما کمک می کند فهم اصحاب. مطلب دوم آن است که این حدیث را در باب اختلاف متبایعان نقل می کنند. مثلا مرحوم فیض رضوان لاله در وافی این حدیث را در باب اینکه اندل اختلاف چگونه فیصله پیدا کند، این اختلافشون نقل میکنند. چند روایت مربوط به حل اختلاف متبایعان است. یه روایت میگوید که فلقولو قول البایع مع یمینهی، در صورتی که عین موجود باشد. روایت دیگر که همین است میگوید به این که فالقولو قول رب سلعه، سلعه یعنی متا. اصطلاح فقهی و حدیثیش متا است، گرچه لغتا شاید به معنای کالا و متا به این صورت نباشد. خب سلعه یعنی کالا و متا. این که فرمود از اختلفا فالقولو قول رب سلعه، معلوم می شود تجارتی در صدر این حدیث ارائه شده است که دائر مدار سلعه و کالا باشد، که اگر مدعون تاجران اختلاف کردن، قول رب سلعه مقدم است، یعنی مع الیمین لا بلا یمین. فالقولو قول رب سلعه این چه نیست که هرچی صاحب کالا گفت ولو بدون یمین محکمه حکم کند، این طور نیست. فالقولو قول رب سلعه یعنی مع یمینهی اون روایت دیگری هم که در همین باب هست دارد فلقولو قول البایه معیبینه. در عقد اجاره یا اصلا سلعی در کار نیست، کما فی اجارت الاجیر لا اجارت المستاجر. در اجاره اجیر وقتی که شخص خودش را اجاره میدهد تا کاری را برای مستاجر انجام بدهد، اینجا سلعی در کار نیست. یا اصلا در اجاره سلعه نیست کما فی اجارت الاجیر، یا اگر سلعه هست سلعه و متاع و کالا محور داد و ستد نیست کما فی اجارت المستاجر. مستاجر وقتی عینی را اجاره می کند محور اون عقد منفعت است در مقابل اجاره، که عقد اجاره تملیک منفعت است، با عین کاری ندارد. گرچه در بحث‌های قبل گذشت که اجاره به عین تعلق می گیرد، اما اون چه که محور نقل و انتقال است منفعت است در مقابل اجرت. و ظاهر این حدیث آن است که اون تجارتی در او خیاره مجلس راه دارد که سلعه رد و بدل بشود، کالا رد و بدل بشود. اگر هم مخصوص این نباشد، ظهورش در اطلاق فی غایت ضعف است. اونگاه قدرت ندارد عموم اوفو بالعقود و سایر ادله‌ای که اصالت اللزوم را تثبیت می کنند تخصیص بزند، چون خیار برخلاف قاعده است، برخلاف اصل است. ادله اولیه لزوم را تثبیت کرده است، اوفو بالعقود. اگر دلیلی برای خیار بخواهد قیام کند، باید طوری باشد که بتواند عموم یا اصلاحات اولیه را تخصیص بزند، یه ظهور معتنابهی باید داشته باشد، و این روایت ششم باب پنج اون ظهور را ندارد. بنابراین حکم اولی این است که خیار مجلس در عقد اجاره راه ندارد، چه که برهم شیخ تقریبا به ضرس قاطع در باب خیارات اگه ملاحظه فرمودید بیان دارد. مطلع بعدی سخن مرحوم شیخ طوسی است در مبسوط، و اون این است که آیا شرط خیار مجلس در عقد اجاره راه دارد یا نه؟ یعنی به طبع اولی خیار مجلس در عقد اجاره راه ندارد، آیا می شود با شرط خیار مجلس را به عقد اجاره راه داد یا نه؟ مرحوم شیخ در مبسوط بعد از اینکه اجاره را به دو قسم تقسیم کرده است، فرمود به اینکه حق این است که می شود خیار مجلس را در عقد اجاره با شرط ثابت کرد. عبارشون در جلد سوم صفحه 226 این است: الاجارتو علی ضربین معینتن و اجارتن فی الذمه، فالمعینه ان یستأجر دارا او عبدا شهرا او سنه، یک شخص معینی یا عین معینی را اجاره می کند. و فی الذمه ان یستأجر من یبنی له حائطا او یخیط له ثوبا، اجاره فی الذمه آن است که خیاط را اجیر می کند تا لباسی را برای او خیاطت کند، که این خیاطت در ذمه اجیر مستقر است، عین خارجی نیست، بعد ذمه شد کلیست. اونگاه فرمود به کلاهما یجوز ان یشترط فیه خیار المجلس و خیار ثلاث ایام، ولا مانع من لقول النبی صلی الله علیه وسلم المؤمنون عند شروطه. و فی الناس من قال لا یجوز ذلک، بعضی از اهل سنت معنی کردن که خیار مجلس را گفتن در عقد اجاره نمی شود، با شرط هم ثابت کرد. این فرمایش مرحوم شیخ است تو مبسوط. تو مفتاح الکرامه که مراد فرمایید عین عبارت رو نقل کردن، بعد فرمایش شهید رو ذکر کردن که مرحوم شهید یک نقدی دارد. شهید بر فرمایش مرحوم شیخ نقدی وارد کرد، و اون این است که خیار مجلس در عقد بیع تعبدن ثابت شد، و اگر تعبد نبود اون جهالتی که در خیار مجلس هست مقتفر نیست، چون مدت مجلس مشخص نیست که چقدر طول میگشد. ایه اگر تعبدی نبود قابل پذیرش نبود. ولی تعبدن فرمود به این که البیعانه بالخیار ما لم یفترق. اگر شما خواستید خیار مجلس را در عقد اجاره راه بدید از راه شرط، باید مدتش مشخص کنید، بگویید 2 ساعت یا 2 روز یا کمتر یا بیشتر، مشخص کنید که تا کی در اون مجلس هستید. بدون تعیین مدت شرط مشکل است. این نقد مرحوم شهید بر فرمایش شیخ در مبسوط. بعدن عبارت جامع المقاصد را نقل میکند که این جامع المقاصد اونطوری که تو مفتاح الکرام نقل کردن همان است که در خود اصل جامع المقاصد آمده بدون کم و زیاد. محقق ثانی تو جامع المقاصد بعد از نقل اشکال شهید میفرماد بین که این اشکال شما وارد نیست، برای اینکه یا نباید بپذیرید که خیار مجلس را میشود با شرط در عقد اجاره ثابت کرد، یا اگر پذیرفتید مدتش باید مبهم باشد، چون اگه معلوم باشد که دیگر خیار مجلس نیست. شما اگر شرط کردید 2 ساعت یا 2 روز یا 1 روز خیار داشته باشد، این خیار، این شرط الخیار است، یعنی خیار رو شما شرط کردید نه خیار مجلس رو شرط کرده باشید، این رأسا از بحث خارج است. شما در اصل مسئله سخن بگویید که آیا جایز است شرط خیار مجلس در عقد اجاره یا نه. دیگر تفصیل روانی است. بگویید که خیار مجلس را می شود با شرط در عقد اجاره تثبیت کرد، به شرطی که مدتش معلوم باشد. اگه به شرطی که مدت او معلوم باشد یه خیار مجلس نیست. شما در این زمینه بحث کنید که آیا جایز است یا جایز نیست. بعد خودشون وارد اصل مسئله میشوند که آیا صحیح است ما خیار مجلس را در عقد اجاره شرط کنیم یا نه. فمود فیه تردد، نظیر بحثایی که محقق دارن، چون مطلبی که در او 2 جهت باشد جای تردد است. مرحوم محقق ثانی فرمود فیه تردد، منشأ جواز اطلاقات ادله شرط است، منشأ اشکال جهالت این مدت است که آیا می شود شرط کرد یا نه، و از طرف دیگر مائل به جواز اشتراطن، برای اینکه گرچه این مدت مجهول است ولی هر جهالتی قادح نیست. جهالت مادامی که قرار نیاورد و جهالت مادامی که به عهد العوضین بر نگردد که قراری باشد، این مضر نیست. پس احتمال اثبات خیار مجلس در عقد اجاره با شرط ممکن است. این ذیل بیان محقق ثانی، اون چه که محقق ثانی در جامع المقاصد نقل کردن، این روال تو مفتاح الکرام هم آمده. در خلال فرمایش مرحوم محقق ثانی یه مطلبی هست که جواز را، یعنی فرمایش شیخ طوسی را تأیید میکند، زیرا در مسئله خیار مجلس که مدت مجهول است، یعنی قراریست و معزالک شار تعبدن این قرار را امضا کرده است یا قرار نیست، زیرا خیار مجلس مدت خیار نه به معوض برمیگردد نه به عوض. وصف احد العوضین نیست که جهلش سرایت به احد العوضین بکند قهرن کل محور عقد را قراری کند. این جهلش در توابع عقد است نه در محور عقد، بنابراین مایه قرار نیست. نه اینکه قراری هست و خرج به تعبد. البته هرچی که قراری نیست که دلیل بر جواز نیست، تعبد می خواهد. لذا خیار مجلس نه چون قراری نیست ثابت است، چون خیلی از چیزها که قراری نیست به ثابت هم نیست، ولی خیار مجلس این چه نیست که قراری هست و خرج به تعب، بلکه قراری نیست، چون مسئله قرار بودن یعنی اقدام بر خطر کردن، اقدام بر لست و ادری کردن، یه چیزی نیست که تخصیص پذیر باشد که بگویم در موارد دیگر جایز نیست، اینجا تعبدن جایز است. بنابراین حق با مرحوم شیخ است در مبسوط که فرمودن می شود با ادله شرط خیار مجلس را در عقد اجاره تثبیت شد، که موجر و مستأجر بگوین مادامی که ما در عقد در این مجلس عقد نشسته ایم خیار داریم. و این که مرحوم محقق فرمود خیار مجلس در عقد اجاره نیست یا صاحب شواهر هم رو تأیید کرد، یعنی این به تبع اول نیست، نه اینکه با شرط راه ندارد. اینه بود مسئله بعدی که این آیون عنوان کردن، تطرق خیار حیوان و عدم تطرق این خیار است نسبت به عقد اجاره، که اگر چنون چه اسبی را کرایه کرده است نظیر خرید و فروش اسب تا 3 روز خیار هست، در بیع حیوان مشتری تا 3 روز خیار دارد، اگر چه مبیع حیوان بود مشتری خیار دارد، ولی اگر عین مستأجر حیوان بود مستأجر هم تا 3 روز خیار دارد یا نه. سر این که این بزرگان فرمودن خیار حیوان در عقد اجاره راه ندارد، اون هم برای آن است که تعبد خاص است. خیار حیوان نه نظیر خیار تخلف شرط است، نه نظیر خیار شرط، نه نظیر خیار تخلف وصف است، نه نظیر خیار شرط، نه نظیر عیب است، نه نظیر قبن است، نه نظیر تعذر تسلیم است، نه نظیر تبعوز عین است، نه نظیر تبعوز صفقه است، نه نظیر تبعوز منفعت است، که اینها بالاخره یا قاعده لا ضرر اونا رو همراهی میکند، یا تخلف شرط ضمنی اونا همراهی میکند، یا تخلف اصل شرط مصرح همراهی میکند، یا عمومات اولیه میگیرد، یا بنای اغلا بر اونهاست به شرع امضا کرده است. چندین خیار را گفتن در عقد اجاره راه دارد، اما خیار حیوان نظیر خیار مجلس یه خیار تعبدی است، مدتش هم 3 روز و ذوالخیار هم مشتری. حالا اگر چون چه حیوان سمن بود اونجا هم بایع خیار دارد یا نه، اون یه امر آخر که مبحوثن است، ولی محور خیار حیوان در بیع است، اونم برای مشتری. همون دو بیانی که برای خیار مجلس مطرح شد اینجا هم مطرح است، یعنی ما اگر خواستیم خیار حیوان را در عقد اجاره راه بدیم، یکی از دو راه دارد به نوع منفصله مانعت الخروف که جمع را شاید، یکی این که عقد اجاره را نوعی از بی بدانیم نظیر حرف شافعی و احمد علی ما فی التذکره، یا اگر از اون راه ندانستیم ادله خیار حیوان عام باشد، حتی در عقد اجاره هم شامل باشد که مستأجر خیار داشته باشد، اولی که نیست، دومی هم نوع ادلهش مخصوص به بایع و مشتری و بیع و شراست، مگر بعضی از نصوصی که احیانا متوهم الدلال است، نظیر اونچه که در باب خیار مجلس گذشت. در باب خیار حیوان که چندین روایت هست، نوع روایاتش مخصوصی به بی است، بعضی از روایات احیانا اطلاق اونها توهم شده است. باب 2 از ابواب خیار چندین روایت هست برای ثبوت خیار حیوان در بی، و خیلی از این روایات شما معتبر است بین سیاه و غیر سیاه، ولی نوعا معتبر است. حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی الحیوان کلهی شرط 3 ایام للمشتری، و هو بالخیار فیها، این شرط اولم یشترد، شرط حیوان سه روزه است، یعنی خیار حیوان سه روزه است، لذا همون چه شرط بکند چه شرط نکند معلوم بشد این شرط مصطلح نیست، شرط این هم حق خیار. خب این ها البته روایاتی است که شامل بی می شود و غیر بی را شامل نمی شود، نه اینکه مفهوم دارد که در غیر بی نیست. روایت دوم هم به همین مضمون است. سوم این است که المتبایانه بالخیار ثلاثه ایام فی الحیوان و فی ما و فی ما سوا ذلک من بیعن حتی یفترقا، که صدرش مربوط به خیار حیوان، ذیلش مربوط به خیار مجلس. روایت چهارم این است که فی الحیوانه کلهی شرط و ثلاثه ایام للمشتری. اینها ظهور قوی دارد که برای غیر مشتری نیست، یعنی برای بایع نیست، ولو در عقد بیع چرسد به اینکه برای مستأجر باشد. در محور عقد بیع گفتن برای بایع خیار حیوان نیست، چرسد به اینکه از محور عقد بیع خارج بشود. روایت پنجم این است که از امام صادق سلام الله علیه سوال شده است، ما شرط فی الحیوان؟ این سوال مطلق است. اگر به همین سبک جواب داده می شد ممکن بود به ترک استفسال تمسک بشود. ترک استفسال جاییست که سوال سائل مطلق باشد و امام علیه السلام در جواب تفصیلی نداشته باشد. این است که میگویند ترک الاستفسال فی حکایات الاحوال منزل المنزله العمومه فی المقال. ترک استفسال را باید به عنوان مقدمه در سوال سائل جستجو کرد، یعنی سوال مطلق است. اگر خود کلام معصوم سلام الله علیه مطلق باشد، این دیگه سوال از ترک استفسال نیست، این اطلاق نص است، میگن لإطلاق النص و عموم النص. ترک استفسال مال جاییست که سائل مطلبی رو سوال کرده و سوال هم مطلق است، گرچه سوال سائل مطلق است اما او چون غیر معصوم است نمیشود از کلام غیر معصوم اطلاق گرفت و حجت نیست. اگر سوال سائل مطلق بود و معصوم علیه السلام در جواب تفصیلی نداد، اینجاست که میگن ترک الاستفسار فی حکایات الاحوال منزل منزلت العمومه فی المقال، یعنی اگر خود معصوم علیه السلام بعد اند یک مطلقی را بگوید میگن لإطلاق النص، اما اگر سائل اطلاقی در کلامش بود و امام تفصیلی نداد، اینجا به منزله همون قسم اول است، ولی اگر تفصیلی داد دیگه اطلاق ندارد. در اینجا حضرت تفصیل داد، سائل گفت ما شرط فی الحیوان، دیگه نگفت در عقد به یا عقد اجاره یا عقود دیگر. اگر حضرت همین جور جواب میداد میفهمو ثلاثه ایام، این سوال کرد که خیار حیوان چند روز است، حضرت هم فرمود سه روز. اگر این مبهم نباشد، مجمل نباشد و مطلق باشد، شامل جمیع عقود خواهد شد، چه به چه غیره به، برای اینکه استفسار در کار نیست. اما وقتی سوال مطلق است ولی حضرت در جواب اختصاصی به بی میدهد، میگد برای مشتری، معلوم میشود که در هر داد و ستدی که در محور حیوان است خیار حیوان نیست. روایت پنجم این است که انفوزیل نبی عبدالله علیه السلام قال قلت له من شرط فی الحیوان، یعنی خیار در حیوان چند روز است، چی جوری وضعش؟ قال علیه السلام ثلاثه ایام للمشتری. این للمشتری مانع از آن است که خیار حیوان برای بایع باشد ولو در محور عقد بیع، چرسد به اینکه از محور عقد بیع خارج بشود برای مستأجر یا سایر طرف معاوضه را بگیرد. ولی در بعضی از نصوص احیانا،
الحمدلله رب العالمین.